به شما شب زنده داران سلام میکنیم. از هر جایی که در ایران همراهید با ما در اولین ثانیه های شروع دوشنبه در ایران، نهمین بامداد در دیماه، شمایی که بیدار هستید و همچنان گوشتون به رادیو فرداست برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرها. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و با شما خواهم بود همراه با بقیه همکارانم تا 45 دقیقه آینده، تا شما تازه ترین گزارش هایی رو بشنوید که همکارانم تا این لحظه برای شما تهیه کردند. با خبرهای خیلی کوتاه شروع میکنیم این بخش خبری تحلیلی و مجله نیمه شب رو با همکارم الهه روانشاد که از عصر تا این لحظه با شما بوده.
سپاسگزارم. شب بخیر شنوندگان گرامی. شورای امنیت سازمان ملل انفجار روز یکشنبه در یک ایستگاه قطار در شهر ولگوگراد در جنوب روسیه را محکوم کرد. بنابر گزارش ها دست کم 16 نفر در این انفجار کشته و 10 نفر زخمی شدند. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه عامل انفجار را یک بمبگذار انتحاری زن معرفی کرده است. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرده که عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به ارتش این کشور وام بلا عوض خواهد داد. میشل سلیمان در تلویزیون لبنان گفت این بزرگترین کمک مالی است که تاکنون به ارتش این کشور داده می شود تا توانایی هایش را تقویت کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه برای دیداری 2 روزه از عربستان سعودی وارد این کشور شد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی تحولات در لبنان، سوریه و مصر و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران به عنوان محورهای اصلی مذاکرات آقای اولاند با مقامات عربستان از جمله ملک عبدالله پادشاه این کشور عنوان شده است. همچنین گزارش شده که رئیس جمهوری فرانسه در دیدار از عربستان با سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان و احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه که همکنون در عربستان اقامت دارند دیدار و گفتگو خواهد کرد. محمد شطه وزیر دارایی سابق لبنان که روز جمعه در انفجاری همراه 6 تن دیگر کشته شد روز یکشنبه به خاک سپرده شد. مراسم تشییع و خاک سپاری این سیاستمدار سنی نزدیک به سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان با شعارهای ضد حزب الله عزاداران همراه بود. هیچ گروهی مسئولیت انفجار روز جمعه را بر عهده نگرفته، اما جناح‌های مخالف بشار اسد در لبنان حزب الله را متهم به دست داشتن در این انفجار کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد راهپیمایی روز 9 دی ماه گفته است مردم در آن روز برای حمایت از جناحی خاص به میدان نیامدند، بلکه چون احساس کرده بودند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان قصد دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنها را دارند و برای حمایت از انقلاب و رهبری در آن اجتماع شرکت کردند. حسن روحانی در مورد نامگذاری 9 دی به عنوان روز بصیرت هم گفته است که بصیرت فقط برای یک روز خاص نیست و خوشبختانه با مدیریتی که رهبری انقلاب کردند، ملت ما بصیرت خود را با حضور حماسه ساز در انتخابات 92 هم نشان داد. آقای روحانی افزود که بصیرت با توهین و افرادگری سازگار نیست، بلکه لازمه بصیرت تشخیص دقیق شرایط زمان و مصالح کشور است و امروز در شرایطی که در حال مذاکره جدی با قدرت‌های جهانی هستیم، مصلحت کشور اقتضا می‌کند بالاترین درجه وحدت و انسجام ملی را نشان دهیم. ما نمایندگان مجلس ایران روز یکشنبه از توضیحات رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره انتخاب معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. نمایندگان مجلس می‌گویند وزیر علوم افرادی را به عنوان معاون و رؤسای برخی دانشگاه‌ها انتخاب کرده که به گفته آنها منتسب به فتنه 88 و نارامی‌های دانشگاه در سال 78 هستند. آقای فرجی دانا در دفاعیاتش روز یکشنبه در صحنه علنی مجلس گفت که اصل بر براءت افراد است و درباره انتخاب همکارانش به وزارت اطلاعات نامه نوشته است.
الهه روانشاد متشکرم از شما. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه مجله نیمه شب میرحسین موسوی یکی از رهبران معترضان در حصر خانگی درباره وضعیت همسرش زهرا رهنورد ابراز نگرانی کرد.
سلامتی اینها مسئول اصلیش عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی هستند، همونایی که دستور حبس اینها رو صادر کردن، غیر شرعی بودن، غیر اخلاقی بودن، خلاف قانون بودن، این اقدام کاملا روشن و واضحه.
رئیس جمهور لبنان گفته عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به ارتش لبنان وام بلاعوض میده.
این 3 میلیارد دلار در گروهی هست که هدفش کمک به ارتش لبنان هست که در شهر نیویورک تأسیس شد و از بنیانگذاران این گروه خود کشور فرانسه است.
در ادامه مجله نیمه شب در بامداد دوشنبه تکرار برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید اگر همراه ما بمانید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در یک گفتگوی تلویزیونی از نصب 1000 سانتریفیوژ نسل جدید در تأسیسات غنی‌سازی ایران خبر داد. آقای صالحی گفته که سانتریفیوژهای جدید نسل 3 و 4 هم در مراحل آزمایش هستند. شبکه آمریکایی فاکس نیوز روز یکشنبه اعلام کرد که به دنبال اعلام نصب سانتریفیوژهای جدید در ایران، فشار قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا بر دولت این کشور برای دست کشیدن از مخالفت با تحریم‌های جدید علیه ایران هم افزایش پیدا کرده. جزئیات از همکارم نادر صدیقی.
علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، می‌گوید که در تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم این کشور 1000 سانتریفیوژ نسل دوم موسوم به IR2M نصب شده، ولی هنوز گاز UF6 به آنها تزریق نشده است. آقای صالحی در برنامه تلویزیونی نگاه یک شنبه شب با تأکید بر اینکه سانتریفیوژهای جدید از نسل‌های 3 و 4 نیز اکنون در مراحل آزمایشی هستند، اضافه کرد که جمهوری اسلامی از نظر فنی از توان کامل غنی‌سازی برخوردار است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد که 1000 سانتریفیوژ نسل دوم از زمان دولت پیشین به ریاست محمود احمدی نژاد نصب شده، ولی گاز به آنها تزریق نشده و این هم به خاطر مذاکرات اتمی است. علی اکبر صالحی توقف غنی‌سازی 20% طی 6 ماه دوره تعیین شده در توافقنامه موقت ژنو را تکرار کرد، ولی افزود که جمهوری اسلامی حق خود می‌داند تا به هر درجه از غنی‌سازی دست بزند. آقای صالحی پیش از این نیز در مورد نصب نسل‌های جدید سانتریفیوژها در تأسیسات غنی‌سازی ایران سخن گفته بود. در پی این گفته‌ها، تعدادی از قانون‌گذاران ارشد کنگره آمریکا بار دیگر از باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور خواستند تا از تعامل با رژیم ایران بپرهیزد و از مخالفت با تحریم‌های جدید کنگره دست بردارد. شبکه خبری فاکس نیوز روز یک شنبه گزارش داد که فشار بر آقای اوباما برای تغییر سیاست در قبال جمهوری اسلامی افزایش یافته و سناتور دموکرات باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، به فاکس نیوز گفته است که مقام‌های ایرانی با اعلام نصب سانتریفیوژهای تازه نیات واقعی خود را نشان دادند. به گزارش فاکس نیوز، آقای منندز در واکنش به سخنان علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اضافه کرده که هنگامی که مقام‌های ایران از تولید بیشتر سانتریفیوژهای جدید صحبت می‌کنند، صرفاً به خاطر تولید انرژی برق مورد نیاز داخلی نیست. در واشنگتن سفارت اسرائیل هم روز جمعه بیانیه انتشار داد و خواستار توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در ایران و برچیدن کامل زیرساخت‌های هسته‌ای آن شد. به هر حال سناتور منندز به این نکته هم اشاره کرده که او هم مانند آقای اوباما خواهان آزمایش فرصتی است که به دیپلماسی داده شده، ولی تفاوت در این است که کنگره خواستار آمادگی کامل در صورت شکست دیپلماسی است. رئیس جمهوری آمریکا اما با چنین روشی مخالفت کرده و گفته است که اعلام هر نوع تحریم جدید دیپلماسی را به خطر می‌افکند و جبهه تندروها را در درون رژیم جمهوری اسلامی تقویت می‌کند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه یک گفتگو میشنویم. میرحسین موسوی یکی از رهبران معترضان به انتخابات ریاست جمهوری 88 در دیدار با فرزندان خودش درباره اینکه فشار خون و ضربان قلب همسرش زهرا رهنورد به حالت عادی برنگشته ابراز نگرانی کرده. وبسایت کلمه گزارش داده که دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد موفق شدن چهارشنبه هفته گذشته در حضور ماموران امنیتی با پدر و مادر خودشون دیدار کنند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن ماه سال 89 بدون حکم قضایی در حبس خانگی هستند. آبتین سعد در گفتگوی با اردشیر امیرارتمند مشاور میرحسین موسوی که مقیم فرانسه است از او درباره آخرین وضعیت سلامت زهرا رهنورد پرسیده.
بحث سلامتی خانم رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی بحث بسیار جدی هست. متاسفانه مقامات حاکم توجه لازم رو نمی کنند. خانم رهنورد دچار فشار خون و فشار عصبی بالایی هستند و این بسیار به وضعیت جسمانیشون ضربه زده. طبیعی هم هست، علاوه بر مشکلات مختلفی وجود داره، حدود 3 سال هستش که بدون وقفه اتهامات ناروا و نادرست به صورت مستمر نسبت به این عزیزان صورت میگیره بدون اینکه اجازه کوچکترین دفاعی داده شده باشه. سلامتی اینها مسئول اصلیش عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی هستن، همونایی که دستور حبس اینها رو صادر کردن و اونها مسئولیت دارن در مقابل هر اتفاقی که برای اینها بیفته. غیر شرعی بودن، غیر اخلاقی بودن، خلاف قانون بودن این اقدام کاملا روشن و واضح هست.
در هفته‌های اخیر همزمان با برخی تلاش‌ها برای رفع حصر، حمله اقتدارگرایان علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدت گرفته. این موضوع رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
موضوعی که همه شاهد هستن، در روزهای اخیر مجموعه عوامل اقتدارگرا به دنبال ایجاد تنش‌های جدید هستن و راه تنش ایجاد کردن رو هم در طرح اتهامات مکرر علیه اینا میبینن. صدا و سیما و نماز جمعه و هر جا که دستشون هست دارن خلاصه کولاک میکنن و به هر حال کسی که نمیتونه از خودش دفاع بکنه تحت فشار قرار میگیره.
با توجه به اتفاقهای اخیر و فشارهایی که از برخی محافل و اشخاص علیه رهبران معترضان به انتخابات سال 1388 وارد میشه، آیا اساساً میشه امید داشت به بهبود وضع موجود؟
و تلاش بشه که شرایط تغییر پیدا بکنه. در این حال ما صبر هم داشته باشیم. خب نشانه این صبر رو ما دیدیم در حالی که آقای خامنه‌ای اعلام می‌کردن که آقای مهندس موسوی چگونه به آقای احمدنژاد دروغ بسته و اتهامات دروغ گفتن، گفتن که اونهایی که به رئیس جمهور دروغ گفتن ظلم بسیار بزرگ کردن. خب امروز ما شاهد هستیم که رئیس دیوان عدالت اداری آمده و میگوید که آقای احمدنژاد دروغ گفته. به هر حال در سایر موارد ما شاهد همین مسئله هستیم. ببینیم که بعد از چند سال آمارهایی که داده میشد و دولت رد میکرد، امروز از جانب مقامات دولت جدید دروغ بودن آمارهای قبلی و صحت ادعاهای موسوی کروبی کاملا اثبات شده. ما امیدواریم که در رابطه با مسئله آزادی خیلی سریعتر اقدام بکنن. هر روز که بگذرد نتیجه منفیتری برای خود این آقایون خواهد داشت. در تاریخ ثبت میشه، در ذهن امروز مردم ایران هم باقی خواهند بود چه کسی مسبب این فجایع در کشور است.
اردشیر امیرارتمند بود، مشاور میرحسین موسوی در فرانسه. آبتین صدر از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. مجله نیمه شب رو در دولت دهم رسما اعلام شده بود که آثار بعضی از نویسندگان نباید منتشر بشه. این نخستین بار هست که یک مقام دولتی در ایران وجود فهرست سیاه از نویسندگان رو میپذیره و اعلام میکنه. نویسندگانی که ممنوع القلمن و آثارشون سالها در صف دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باقی مونده. فهیمه خضر حیدری در مورد آخرین اظهارات معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 11 درباره وضعیت نویسندگان گزارش میده.
در دولت دهم رسما اعلام شده بود که آثار برخی نویسندگان نباید منتشر شود. این را حالا که دولت دهم به پایان رسیده، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تازه میگوید. عباس صالحی در گفتگو با روزنامه دولتی ایران از افرادی گفته است که ایراد چندانی در محتوای نوشتی آنها نبوده یا اگر هم بوده امکان برطرف ساختنش با اصلاحیه وجود داشته است. او همچنین از نویسنده‌ها یاد کرده که در دولت قبل اعلام شده بود کارشان منتشر نشود. به گفته معاون فرهنگی وزارت ارشاد ممکن است دستور کتبی یا بخشنامه ابلاغ نشده باشد، اما چنین منعی به صورت شفاهی و در عمل اعمال می‌شده است. پیش از این و در جریان گزارش 100 روزه حسن روحانی از عملکرد دولتش برای اولین بار پس از روی کار آمدن این دولت، موضوع نویسندگان ممنوع القلم مطرح شد. آقای روحانی در جریان ارائه گزارش 100 روزش مدعی شد که دولت او نویسندگان ممنوع القلم را سریع القلم کرده است. اظهار نظری که البته انتقادهای گروهی از نویسندگان ممنوع الکار در ایران را به دنبال داشت. سخنان آقای روحانی همچنین از سوی مسئولان فرهنگی و متولی چاپ و نشر کتاب در دولت محمود احمدی نژاد هم بی‌پاسخ نماند و بهمن دوری معاون فرهنگی دولت دهم در پاسخ اعلام کرد که ما چیزی به نام نویسنده ممنوع القلم نداشته‌ایم، یعنی نداریم و پیش از آن هم نداشته‌ایم. این اولین بار است که یک مسئول در وزارتخانه ارشاد بر وجود داشتن لیست سیاهی از نویسندگان در ایران سهه می‌گذارد. آقای صالحی با اشاره به وضعیت ناشرانی که در سال‌های گذشته مجوز فعالیتشان تعلیق شده است، گفته است البته تعداد این ناشران از تعداد ممنوع القلم‌ها که در فهرست به گفته او به قولی سیاه قرار داشتند کمتر بوده است. اینطور که معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت 11 می‌گوید، پیگیری بحث نویسنده‌های ممنوع القلم خواسته است که رئیس جمهوری ایران این روزها شخصا آن را پیگیری می‌کند. باید منتظر ماند و نتیجه پیگیری‌ها را در بازار نشر ایران دنبال کرد.
حالا که در گزارش فهیمه خضرحیدری در مورد نویسندگان شنیدیم، در مورد رضا مرزبان هم در ادامه بشنویم، یکی از چهره‌های پیشکسوت روزنامه‌نگاری ایران و شاعری که بر اثر سرطان در 85 سالگی در پاریس درگذشت. شهرام میریان.
رضا مرزبان در سال 1307 خورشیدی در مشهد به دنیا آمد. تا 13 سالگی تا اندازه‌ای به مذهب گرایش داشت. پس از خواندن دو کتاب از احمد کسروی، به گفته خود ذهنش دستخوش تحول گردید. 19 ساله بود که به تهران آمد و برای دیدار با صادق هدایت که بزرگترین آرزویش بود، روزها به کافه قنادی فردوس در خیابان استانبول می رفت و از دور بحث‌های جمعی صادق هدایت را دنبال می کرد. تا اینکه بالاخره در این کافه با صادق هدایت از نزدیک دیدار می کند و این آشنایی و دوستی تا آخرین سفر هدایت به پاریس ادامه می یابد. عضویت در حزب توده رضا مرزبان را در 25 سالگی راهی زندان می کند که 2 سال به درازا می انجامد. در زندان است که با احمد شاملو دوست می شود. پس از مرگ شاملو، رضا مرزبان در همایش هایی که در گرامی داشته یاد و خاطره دوستش در خارج برپا می شد شرکت می کرد. پس از سخنرانی در یکی از همین گرد همایی ها در شهر کلن آلمان، رضا مرزبان در گفتگو با رادیو فردا از احمد شاملو الف بامداد اینگونه یاد کرد.
اون شرک شاملو رو ساخته، اون زندگی هست که از کودکی طی کرده تا به مرحله شاملو شدن رسیده. شاملو از نظر من کسی هست که از تمام اون چی که دیده دقیق بررسی کرده و با شجاعت تصرف کرده در اونها، اونها رو گرفته ضبط کرده، از خودش کرده و برگردونده به جامعه. در تمام این کارها شهامت و شجاعت کم نظیر داشته که همونطور که در عشق و در مسائل جاری زندگی از هیچ چیز واهمه نداره، در مورد هنر هم با همین قدرت و استیلا به همه کوچه پس کوچه ها و همه بن‌بست ها و مخفیگاه های هنر رو میاره. شعرش به خاطر تحولاتی که درش به وجود آورده، نثرش به همین ترتیب، روزنامه نویسیش به همین ترتیب، بعد کار بزرگش در زمینه کتاب کوچه، اون چی که کرده الان ابتکاری به نظر میاد. امتیاز شاملو در اینه که میره و میکشه و از یک جرقه کوچک یک کوه عظیم به وجود میاره.
رضا مرزبان، روزنامه نگار پیشکسوت که روز شنبه این هفته در پاریس درگذشت، پس از آزادی از زندان در 27 سالگی از حزب توده فاصله گرفت. مدتی کارمند بانک بازرگانی شد و سپس حرفه روزنامه نگاری را در روزنامه کیهان و خبرگزاری پارس ادامه داد. سردبیری روزنامه پیغام امروز و تدریس در رشته روزنامه نگاری در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی از جمله دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای رضا مرزبان در پیش از انقلاب است. پس از انقلاب بهمن 57 بار دیگر روزنامه پیغام امروز را راه اندازی کرد، ولی به دلیل بازتاب مسائل اجتماعی به زودی این روزنامه از سوی دولت توقیف شد و سرانجام آقای مرزبان 3 سال پس از انقلاب مجبور به ترک ایران شد و تا پایان زندگی 85 سالش در پاریس به سر برد. آتش در جنگل، روحانیت و تحولات اجتماعی در ایران و طلسم شهر تاریکی از جمله آثار رضا مرزبان است. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک گزارش گفتگوی اقتصادی بشنویم. رسانه‌های داخلی گزارش دادن که وزیر راه و شهرسازی به افزایش شکاف طبقاتی در تهران اشاره کرده و گفته که جامعه به شکل دو قطبی شده و قیمت خانه از جنوب تا شمال شهر تهران دست کم 10 برابر فاصله داره. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگویی با رضا ولیزاده در مورد همین موضوع توضیح میده.
عوامل گوناگونی در این افزایش شکاف طبقاتی و قطبی شدن نقش داشتن. برخی از این عوامل اقتصادی، برخی دیگه سیاسی و اجتماعی و حتی حقوقی و فرهنگی هستند. دلارهای نفتی که قدرت خرید انبوهی را منتقل میکنه به اقتصاد ایران، در قلمرو تصمیم گیری گروه اندکی متشکل از روحانیون، نظامیان و امنیتی‌ها و بالاخره دیوان سالاران است که در مدت کوتاهی توانستن از مزایای رانت استفاده بکنن و از هرم طبقاتی ایران به سرعت بالا برند و امکانات رو در اختیار بگیرند و بدین ترتیب جامعه قطبی شده.
شما از عوامل سیاسی و حقوقی هم نام بردین آقای علوی، این عوامل چه نقشی در این توزیع نامتعادل درآمد و دارایی دارن؟
بنا به قانون اساسی، رهبر حکومت دارای اختیارات زیاد و قدرت گسترده است و نهادهای گوناگون انتصابی که خود بر نهادهای به اصطلاح انتخابی سیطره دارند در اختیار اوست. از اونجایی که قدرت در حاکمیت متمرکز و مقتدر نفتی عملا با ثروت آمیخته است، طبیعی است که این نهادهای انتصابی این امکان رو دارن که رانتهایی رو که بادآورده است و از به اصطلاح درآمدهای نفتی حاصل شده رو فارغ از نظارت شهروندان، میان وابستگان و هواداران گروه حاکم توضیح کنند.
خب به نظرتون آیا نظام مالیاتی نمیتونه این شکاف طبقاتی و این فاصله رو پر کنه؟
نظام مالیاتی ایران دارای کاستی‌های فراوانی است. بجز ناکارآمدی و عقب ماندگی در مقابل نهادهای انتصابی و نظامی و شبه نظامی که بخش قابل توجهی از اقتصاد رو در اختیار دارن، قدرتی نداره. از این روز که به گفته مسئولان نظام مالیاتی تنها حدود نیمی از ظرفیت مالیاتی فعاله و نیم دیگرش مشمول فرار مالیاته. بنابراین بدون دگرگونی ساختاری قدرت مطلقه و شفاف کردن و پاسخ کردن حکومت که البته بسیار دشوار هم هست، این مشکل، یعنی مشکل قطبی شدن و شکاف طبقاتی، رو به تزاید خواهد بود.
پیامد این که جامعه به صورت قطبی در اومده چیه؟
خب چنین جامعه‌ای بالقوه حاصل این به اصطلاح توزیع نامناسب درآمدهای نفتی و سایر درآمدهاست و بالقوه حامل کشمکش‌های گوناگون است که به محض آماده شدن شرایط خودشون رو نشون میده و این شکاف فعلی به یه زلزله اجتماعی میانجامه. بنابراین این ریسک سیاسی و اقتصادی چنان زیاده که سرمایه‌گذاران رو تهدید می‌کنه. بی‌دلیلم نیست که در چنین جامعه‌ای از اخلاق کاری خبری نیست و سرمایه‌گذاران نیز به جای پرداختن به فعالیت‌های مولد و بلند مدت، سرمایه خودشون رو در فعالیت‌های سوداگرانه و تجاری با سیکل کوتاه برگشت سرمایه به کار می‌گیرن. نبود رشد اقتصادی پایدار و توسعه نیافتگی از پیامدهای چنین شرایطی است.
گفتگوی احمد علوی رو شنیدید، اقتصاددان در سوئد. همکارم رضا ولیزاده با او گفتگو می‌کرد.
منصور هستم از گیسران. شیر خوش گیرمون نمیاد ما اینجا. شیر خوش بر بچه.
اگر در مسئولین جمهوری اسلامی انصاف بود پشت سر آقایان موسوی و کروبی، اینقدر حرف نمیزدن، می آمدن دادگاه ایشان را میگرفتن به پیش انظار مردم. فقط 1 ساعت این آقایان از صدا از سینای جمهوری اسلامی حرف بزند یا لااقل دادگاه ایشون را بگیرند.
واقعا ما توی ایران به لحاظ اقتصادی وضعیت اسفناکی داریم، خیلی داریم اذیت میشیم. این آقای روحانی که ما فکر کردیم شرایط بهتر بشه با این بسته جدیدی که پیشنهاد داد واقعا تحقیرآمیزه. با 100 گرم پنیر و اینا واقعا نمیدونم خودشونو مسخره کردن یا مردم ایران رو. واقعا من انتقاد دارم نسبت به این وضعیت اقتصادی.
من فکر میکنم اعدام به خاطر زشت و دردآور بودنش شاید یکی از بهترین بازدارندگان از جنایت قتل باشه، هرچند که ممکنه بعضی از جنایت ها اونقدر سنگین و بیرحمانه باشه که حتی با اعدام هم راهی برای پاسخگویی به اون نباشه.
من به عنوان جوان ایرانی خواستم از این تریبون استفاده کنم و حرف دلم رو بگم. در مورد آقایان موسوی و کروبی، به نظر من الان درخواست ما جوانای ایرانی آزادی این دو بزرگواره. حالا اگر هم آزاد نمیشن، من درخواستم از مقامات رژیم اینه که حداقل بیان یک دادگاه برقرار کنن، یک دادگاه بذارن محاکمه کنن. چرا بدون محاکمه اینا رو الان چه دادگاهی برای اینا خسر خانگی بریده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر هم راحت تر هستید میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره 20420-603-87-41-50. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. یک گزارش دیگه، گفتگوی دیگه در ادامه خواهیم داشت. میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان شامگاه یک شنبه اعلام کرد که عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به ارتش این کشور وام بلاعوض میده. میشل سلیمان مبلغ این کمک رو بزرگترین کمک خونده که تا امروز به ارتش این کشور داده شده. ارتش لبنان برای مقابله با خشونت‌هایی که در نتیجه جنگ داخلی سوریه به این کشور سرایت کرده، با دشواری روبرو است و گروه‌های طرفدار رو مخالف بشار اسد در لبنان با هم درگیر شدند. همکارم الهه روانشاد در این باره دیدگاه حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب مقیم ترکیه رو جویا شده.
این 3 میلیارد دلار در راستای گروهی هست که هدفش کمک به ارتش لبنان هست که در شهر نیویورک تأسیس شد و از بنیانگذاران این گروه خود کشور فرانسه است. عربستان مایل بود که یک نوع پشتیبانی بین المللی هم برای ارائه این کمک ها وجود داشته باشه که فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت این مسئله رو برای عربستان باز کرد و الان عربستان داره این کمک رو انجام میده و با رسیدن چین کمک های ارتش لبنان مجهز میشه برای اینکه نظریه سلاح فقط در دست دولت یا سلاح فقط در دست ارتش لبنان باشه رو عمل کنه و اون گروه هایی که سلاح دارن مثل حزب الله لبنان یا گروه های مخالف حزب الله لبنان، اینا بایستی تکلیف خودشون رو مشخص کنن و سلاح رو در اختیار دولت قرار بدن.
آقای هاشمیان، کمک عربستان به ارتش لبنان برای تقویت توانایی های این ارتشه. ارتش لبنان هم در تلاش برای مهار حزب الله و ایران هم پشتیبان حزب الله لبنان. حالا این کمک 3 میلیارد دلاری چگونه تأثیری بر این معادله و دیگر معادلات در منطقه خواهد داشت؟
ببینید، وقتی آقای حسن روحانی آمد و وارد موافقتنامه اتمی با دولت‌های غربی شد، این آزمون در برابر حسن روحانی الان مطرحه که اگر کشورهای غربی بخوان کاری در داخل لبنان برای استقرار و ثبات این کشور انجام بدن، حسن روحانی طبق اون فرمول‌هایی که مطرح کرده و صحبت‌هایی که کرده باشه در این جهت کمک کنه. اما مخالفین حسن روحانی در ایران ممکنه جهت دیگه رو انتخاب کنن. به همین خاطر وقتی میبینیم که حزب الله به شدت وارد جنگ سوریه میشه، از سوی مخالفین حسن روحانی در ایران به شدت حمایت میشه. یا اتهاماتی که در رابطه با انفجار اخیری که به کشتن محمد شته منجر شده به حزب الله نسبت میدن و بنابراین به نوعی به اون مخالفان سیاست حسن روحانی در داخل ایران نسبت میدن. بنابراین فرانسه وقتی حرکت میکنه و عربستان هم در این راستا
حرکت میکنه، انتظار اینه که حسن روحانی در این راستا به اونها کمک کنه. ولی مشکل اصلی در ایران اینه که مخالفان حسن روحانی خیلی قدرتمندن و اینها هستن که به حزب الله کمک میکنن و همینطور به بشار اسد و به معادلات مخالف عربستان سعودی.
آقای هاشمیان، شما امکان خلع سلاح حزب الله لبنان را تا چه حد ممکن میدونید؟
من در شرایط فعلی اینو غیر ممکن میدونم، چون که گروه حزب الله از لحاظ سلاح و از لحاظ نیرو بسیار قویه، حدود 25,000 چریک آماده جنگ داره، سلاح‌های بسیار قدرتمندی داره، موشک‌های میانبرد و امثال اینها خیلی داره. ولی اگر در آینده ارتش لبنان قوی‌تر بشه و این مسئله رو مطرح کنه که دفاع از سرزمین لبنان با عهده اونه و بنابراین با تقویت ارتش موازنه در برابر اسرائیل یا اون بهونه‌ای که حزب الله مطرح میکنه جنگ با اسرائیل این تغییر کنه، ممکنه راه را برای خلع سلاح حزب الله باز کنه. در واقع تقویت ارتش گام اول حرکت به سوی خلع سلاح حزب الله است.
الهه روانشد از رادیو فردا با حسن هاشمیان گفتگو میکرد، تحلیلگر جهان عرب مقیم ترکیه. همراه ما بمونید. به رادیو فردا گوش میکنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و در بامداد دوشنبه 9 دی ماه ما همچنان با شما هستیم در 30 دقیقه بامداد تهران. سلام میکنیم به شمایی که بیدارید و ما رو همراهی میکنید و احتمالاً از نیم ساعت گذشته هم همراه رادیو فردا بودید و خبرها و گزارش هایی که تا این لحظه پخش شده رو شنیدید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. از این لحظه وارد بخش دوم میشیم که در اون تکرار برنامه صدای دیگر خواهید شنید. قبل از اون باز هم سری بزنیم به بخش خبری کوتاه ابتدای این قسمت با الهه روانشد.
سلام شنوندگان گرامی. شورای امنیت سازمان ملل انفجار روز یکشنبه در یک ایستگاه قطار در شهر ولگوگراد در جنوب روسیه را محکوم کرد. بنابر گزارش‌ها دست کم 16 نفر در این انفجار کشته و 10 نفر زخمی شدند. کمیته ملی ضد تروریسم روسیه عامل انفجار را یک بمبگذار انتحاری زن معرفی کرده است. میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان اعلام کرده است که عربستان سعودی 3 میلیارد دلار به ارتش این کشور وام بلاعوض خواهد داد. میشل سلیمان در تلویزیون لبنان گفت این بزرگترین کمک مالی است که تاکنون به ارتش لبنان داده می شود تا توانایی هایش را تقویت کند. ارتش لبنان برای مقابله با خشونت هایی که در نتیجه جنگ داخلی سوریه به این کشور سرایت کرده با دشواری هایی روبروست و گروه های طرفدار و مخالف بشار اسد در لبنان با یکدیگر درگیر شدند. همچنین تنش میان حزب الله لبنان و احزاب مخالف دولت سوریه نیز بالا گرفته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یک شنبه برای دیداری دو روزه از عربستان سعودی وارد این کشور شد. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، تحولات در لبنان، سوریه و مصر و همچنین مذاکرات هسته‌ای ایران به عنوان محورهای اصلی مذاکرات آقای اولاند با مقامات عربستان از جمله ملک عبدالله پادشاه این کشور عنوان شده است. همچنین گزارش شده که رئیس جمهوری فرانسه در دیدار از عربستان با سعد حریری نخست وزیر پیشین لبنان و احمد جربا رئیس ائتلاف ملی سوریه که هم‌اکنون هر دو در عربستان اقامت دارند دیدار و گفتگو خواهد کرد. محمد شطح وزیر دارایی سابق لبنان که روز جمعه در انفجاری همراه 6 تن دیگر کشته شد روز یک شنبه به خاک سپرده شد. مراسم تشییع و خاک سپاری این سیاستمدار سنی نزدیک به سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان با شعارهای ضد حزب الله عزاداران همراه بود. هیچ گروهی مسئولیت انفجار روز جمعه را بر عهده نگرفته است، اما جناح‌های مخالف بشار اسد در لبنان حزب الله را متهم به دست داشتن در این انفجار کرده است. و به گفته حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه در جریان اعتراضات سال 88 بین 50 تا 100 هزار نفر ایران را ترک کردند. آقای قشقاوی در گفتگو با روزنامه شهر خبر داده که در ماه‌های ابتدایی حوادث سال 88 میزان مهاجرت افزایش یافته است.
متشکرم از الهه روانشاد. خبرها رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. در واقع در انتهای این مجله خبرهای کوتاه رو شنیدید. امیدوارم بتونید سری بزنید به سایت ما و خبرها رو مفصل‌تر و همینطور گزارش‌های رادیویی بلند رو هم از اونجا دنبال کنید، radiofarda.com. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با برنامه درباره زنان و مشکلات و مسائل اونها به پایان می‌رسونیم. با رویا کریمی مشت همراه باشید برای شنیدن این برنامه تا حدود 10 دقیقه آینده. ممنونیم که با ما بودید. امیدواریم بتونید همچنان با رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به مجله هفتگی صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. این روزها از مجلس شورای اسلامی گرفته تا رسانه ها بحث بودجه سال 1393 داغ است و همه در مورد منابع تامین بودجه 783 هزار میلیارد تومانی و شیوه هزینه آن حرف میزنند. اما از این مبلغ چه مقدار بودجه به زنان اختصاص پیدا کرده است؟ در بررسی بودجه تعیین شده مشخص می شود که رقم بودجه‌ای که دولت 11 برای معاونت امور زنان و خانواده در نظر گرفته 8 میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 8% رشد داشته. به شورای فرهنگ اجتماعی زنان 1.3 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است و اعتبار بیمه زنان خانه‌دار با اولویت زنان متأهل سرپرست خانوار 15 میلیارد تومان تعیین شده است. ارتقای توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده نیز بودجه بالغ بر 6 میلیارد و 4 میلیارد تومان را به خود اختصاص داده. اما بلافاصله پس از انتشار جزئیات بودجه، شهلا میرگلوبیات عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی به تقسیم بودجه از سوی دولت اعتراض کرد و گفت در بودجه ارائه شده از سوی دولت سهم زنان به خوبی لحاظ نشده و تحقق برنامه‌های ماده 230 برنامه پنجم توسعه نادیده گرفته شده است. ماده 230 برنامه پنجم توسعه طرح اقدام در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در حوزه زن و خانواده است. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد اما معتقد است که در تقسیم بندی بودجه در بیشتر کشورهای پیشرفته توجه ویژه‌ای به زنان می‌شود.
از اون جهت که بنا به ساختار فعلی جوامع، زنها در معرض آسیب‌پذیری بیشتری هستند و از طرفی امکانات به طور تاریخی برای اونها کمتر منظور شده، برای اینکه این شکاف عدم مساوات توزیع امکانات از بین برود، یک سیاست‌هایی رو در نظر میگیرن و در چارچوب اون سیاست ها یک مؤسساتی فعالیت میکنن. اون فعالیت ها خب خدماتی رو عرضه میکنن که بیشتر زن ها استفاده میکنن. طی بررسی هایی که شده نشون داده میشه که نابرابری در عرصه آموزش، پرورش و حتی بازار کار وجود داره و برای اینکه این شکاف ها بیشتر نشه بلکه کمتر بشه و زن ها به عنوان بخش مهمی از جامعه، 50% جامعه، بتونن در بازار کار و سایر شئون جامعه فعال باشن، قاعدتاً این منابع به کار برده میشه برای اینکه اون شکاف ها پوشیده بشه.
شهین دختر مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده هم با نوشتن یادداشتی در صفحه فیسبوک خود در این بحث و گفتگو شرکت کرده و خطاب به کسانی که نسبت به تقسیم بودجه میان زنان و مردان اعتراض داشتند نوشته است که حل مسائل عمومی جامعه بر بهبود وضعیت زنان نیز تاثیر گذاشته و آن را متاثر میکند. به گفته مولاوردی نباید با خطکشی های رایج بودجه را زنان و مردانه کرد و فقط 8 میلیارد آن را به زنان و خانواده و بقیه را متعلق به مردان دانست. اما احمد علوی دیدگاه حاکم بر ایران را مانع رعایت عدالت در تقسیم بودجه می‌داند و می‌گوید
خب بنا به دیدگاه حاکم زن به عنوان مادر و در چارچوب خانواده با تعریف حقوق مدنی جایگاهش مشخص میشه. بنا به همین حقوق مدنی رئیس خانواده مرده و زن تحت ریاست اوست. خب این نگاه خودش رو در توزیع منابع حتی در سطح کلان هم نشون میده. بنابراین عجیب نیست که اگه میبینیم فرضاً در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه که منابعی رو در اختیار زنان میگذاره، میبینیم که این تا الان اجرایی نشده. خب این نمیتونه بدون دلیل باشه. یا حتی قرار بوده یک مؤسسات و دستگاهایی رو به اصطلاح ایجاد بکنن برای استفاده از اون منابع، این ایجاد نشده. خب این بی‌ارتباط نیست با اون نگاه یا اون به اصطلاح نظرگاهی که حاکمه در سطح حقوق مدنی و در سطح بودجه هم بازتاب پیدا میکنه. بنابراین موقعی که بودجه اساسا یک نگاه ایدئولوژیک حاکمه بشه، وقتی میخوان منابع رو تقسیم بکنن، زن رو تو چارچوب خانواده میذارن و به حساب اون نگاه میکنن. و بنابراین عجیب هم نیست حتی وقتی قرار است که فرضاً این یارانه های نقدی پرداخت بشه، یارانه نقدی پرداخت میشه به رئیس خانواده، یعنی پدر خانواده.
با همه اینها شرط اینکه منابع بودجه به طور یک دست و عادلانه در میان همه مردم توزیع و مصرف شود چیست؟ احمد علوی پاسخ میدهد.
بنا به نظریه‌ای که معروف به نظریه بحران نمایندگی یا کشمکش نمایندگی، کسی نمیتونه حقیقتا نماینده کسی دیگه ای باشه و بنابراین دولت یا مؤسسات دولتی نمیتونن نماینده زنها باشن حتی اگر بهترین کوشششون هم بکنن. بنابراین توصیه میشه که این جامعه مدنی، اون بخشش که مربوط به زنان، یعنی سازمانهای مستقل زنان یا مؤسسات و سازمانهای مردم بنیادی که در چارچوب زنان کار میکنن، اینها مستقل هستن از دولت و از بخش خصوصی. میبایست با ایجاد شبکه مربوط به زنان بتونن نظرات اونا رو تنظیم و جمع‌بندی بکنن و هم در به اصطلاح پیشنهاد بودجه نقش داشته باشن و هم در نظارت بر اون، چون ممکنه خب پیشنهاد بشه بودجه مناسبی هم تهیه بشه ولی که این اجرایی نشه. چرا؟ به خاطر اینکه این بودجه ها در ایران معمولا مبهمه و در نهایت این مردان هستن که بودجه رو تفسیر میکنن. خب اگر پیشنهاد مشخصی نیاد و اگر این پیشنهاد نظارت نشه از طرف جوامع مدنی مربوط به زنان، قاعدتا اون منابع متوازن توزیع نمیشه و این شکاف نابرابری همواره وجود خواهد داشت.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
کارشناسان ورزش زنان خوشحالند. بعد از 4 سال طوفانی، وزیر ورزش و جوانان یک بار دیگر رباب شهریان را به عنوان معاون امور بانوان این وزارتخانه انتخاب کرد و به دوران پرحاشیه فعالیت مرزی اکبرآبادی در این سمت خاتمه داد. محدودیت‌های فراوان از لحاظ رعایت حجاب مهمترین بخش عملکرد خانم اکبرآبادی در زمان تصدی این معاونت بود. از آخرین موارد میتوان به 2 بار حذف تیم کاتای زنان ایران در مسابقات بین‌المللی به دلیل پوشش غیر استاندارد اشاره کرد. در خرداد ماه گذشته نیز الهام و سادات اسقری، شناگر زن ایرانی که موفق شد با 18 کیلومتر شنا در آب‌های دریای خزر رکورد شنا در آب‌های آزاد ایران را بشکند، اجازه ثبت رکوردش را به واسطه دخالت خانم اکبرآبادی پیدا نکرد. فرناز اسماعیل زاده دارنده مدال طلای مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا نیز تنها ساعتی قبل از پرواز به مسابقات جهانی داخل سالن این رشته در کره جنوبی با تماس تلفنی از سوی مقامات فدراسیون کوهنوردی با خبر شد که با دستور مستقیم خانم اکبرآبادی از حضور در این مسابقات باز مانده است. اکبرآبادی پیش از آن نیز تیم بسکتبال بانوان ایران را تیمی اضافی توصیف کرده و فعالیت زنان در رشته کیک بوکسینگ و موی تای را به دلیل آنچه مغایرت با شأن زن مسلمان خوانده بود ممنوع اعلام کرده بود. اکبرآبادی 4 سال پیش جایگزین رباب شهریان شده بود و حالا وی بار دیگر به جایگاه قبلی خود بازگشته است. نسرین افضلی، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، دوران مسئولیت مصومی اکبرآبادی را بدترین دوران ورزش زنان ایران می‌داند و می‌گوید:
به نظرم که بزرگترین اتفاقاتی که میتونست برای ورزش زنان بیفته برای اینکه مدیریت قبلی نه تنها مدیریتی نداشت بلکه ردی بود برای ورزش زنان و میشه گفت با قطعیت که ضعیف‌ترین مدیر ورزش زنان بوده در تمام دوران بعد از انقلاب. و خب تقریبا میشه گفت بخش بزرگی از اتفاقات خوبی که قبل از ایشون افتاده بود و از بین بردن و واقعا برگردوندن، ما فرصت خیلی زیادی را از دست دادیم در سطح ملی و بین المللی. و خب حالا با برگشتن مجدد خانم شهریان به این سمت میشه امیدوار بودش که بعد از مدتی دوباره ورزش زنان به همون مسیر زودی که قبلا داشت بتونه برگرده و ادامه بده.
ربابه شهریان در دوران مدیریتش در ورزش بانوان از بازوهای اجرایی خوبی نیز بهره می‌برد. از جمله رابطه خوبی با خدیجه سپنجی مسئول وقت فوتبال بانوان داشت. کارشناسان ورزش زنان امیدوارند که در دوره کاری جدید شهریان باز هم از نیروهای کارآمد برای مدیریت رشته‌های مختلف ورزشی بانوان بهره گیرد. نسرین افضلی اما آینده دشواری را پیش روی شهریان پیش بینی می‌کند.
این درسته که خانم شهریان به تنهایی باعث اون تغییرات مثبت در ورزش زنان نشدن، ولی در کل باید نظر داشته باشیم که مدیریت‌های امور زنان در همه بخش‌ها و به خصوص بخش ورزش خیلی محدودیت بیشتری نسبت به مردان داره. اگه بخوایم حوزه اختیارات یک مدیر ورزشی رو بنزی زمین فوتبال نظر بگیریم، اول قسمت زنان میتونه یک مربع یک در یک اعمال نظر کنه، برای اینکه خیلی خیلی بیشتر از بخش مردان تحت نظر هستن، تحت کنترل هستن و محدودیت خیلی بیشتری دارن. بنابراین ما هم در همون حد انتظار داشته باشیم، چون حوزه ورزش زنان خیلی حوزه حساسی هستش. بحث حجاب به شدت توش مسئله ایجاد میشه و شده از اولی که ورزش زنان بعد انقلاب شروع کرد به رشد همیشه این مشکل بوده و خب قدم به قدم ورزشکاران و مسئولان ورزش جلو رفتن. بنابراین نمیشه خیلی خیلی زیاد انتظار داشت، ولی باز مسلما از اون شدت نگاه ایدئولوژی که در مدت مسئولیت خانم اشرفی بود حتما کم خواهد شد.
تحصیلات رباب شهریان مدیریت تربیت بدنی است. او کارش را از انجمن آمادگی جسمانی آغاز کرده و در آغاز دهه 80 و در دوران ریاست محسن مهرعلی‌زاده بر سازمان تربیت بدنی مدیر انجمن‌های ورزشی سازمان تربیت بدنی شد. خانم شهریان شهریور 90 عضو کمیته ورزش بانوان شورای المپیک آسیا شد. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز